سپاسگزاریم که با ما و رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. صدای ما را از مشهد مقدس میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شوید که مدت این برنامه 20 دقیقه است.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. افتخار دارم که این هفته هم با برنامه دیگر همراه شما عزیزان هستم. دوستان، یکی از مفاخر بزرگ ادبی و اندیشمندان دینی ایران دکتر سید جعفر شهیدی است. وی در طول عمر با برکت خود رئیس مؤسسه لغتنامه دهخدا، رئیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، استاد دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان فارسی، فقه و تاریخ اسلام بود. از ایشان حدود 15 کتاب، 120 مقاله و شروح مختلف به یادگار مانده است و برخی کتاب‌های این استاد به زبان‌های مختلف دنیا هم ترجمه شدند. در این برنامه به شرح بخشی زندگی و آثار و تألیفات استاد جعفر شهیدی می‌پردازیم. همراه ما باشید. دوستان، دکتر جعفر شهیدی به دلیل تلاش‌ها و زحمات فراوان در زمینه زبان و ادبیات فارسی در سال 1374 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران موفق به دریافت نشان درجه یک علمی کشور شد. در ادامه برنامه با زندگی نامه دکتر جعفر شهیدی از فرزانگان معاصر ایران آشنا می‌شویم. لطفاً همراه ما باشید. سید جعفر شهیدی در سال 1297 شمسی در شهر بروجرد در غرب ایران و در خانواده مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش سپری کرد و برای گذراندن دوره دبیرستان، دوره لیسه، به تهران آمد. وی در طول این سالها خوش درخشید و از شاگردان تیزهوش بود، اما بعد از اخذ دیپلم با دلیل علاقه به علوم دینی راهی حوزه علمیه تهران و سپس قم شد. دکتر شهیدی از اساتید بزرگ قم در آن زمان همچون آیت الله بروجردی، مرجع بزرگ شیعیان و دیگر اساتید برجسته حوزه بهره‌مند شد. استاد شهیدی در سال 1320 شمسی با شهر علم و دین یعنی نجف اشرف پای گذارد و بعد از 8 سال تحصیل با سطوح بالای علمی دست یافت، اما به دلیل بیماری شدید به اجبار درس حوزه را رها کرد و به ایران بازگشت و تحت مداوا قرار گرفت. دکتر شهیدی در سال 1330 در ایران با پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش آن زمان معلم دبیرستان شد و به دلیل تسلط به زبان عربی در تدریس توانا بود. او در سال 1332 دوره لیسانس را در دانشکده علوم معقول و منقول یا الهیات به اتمام رساند. استاد شهیدی با همکاری دکتر محقق در سال 1335 سه جلد کتاب عربی که شامل صرف و نحو و قرائت بود برای تدریس در دبیرستان‌ها تألیف کرد. سیاق نگارش کتاب‌ها به گونه‌ای بود که دانش آموز از آغاز شوق و ذوق به عربی پیدا کند و با جنبه‌های مختلف آن همچون تکلم و نگارش مسلط شود. ویژگی‌های چشمگیر علمی و اخلاقی شهیدی باعث شد تا اندیشمندان بزرگی به سوی او جذب شوند. یکی از این افراد دکتر معین، نویسنده فرهنگ لغت معین است. شهیدی از طریق دکتر معین با علامه علی اکبر دهخدا نیز ارتباط پیدا کرد. علامه دهخدا از اساتید بزرگ ادبیات و نویسنده فرهنگ لغت دهخدا است و برای دکتر شهیدی افتخار بسیار بزرگی بود که با علامه دهخدا همکاری کند. دهخدا بعد از آشنایی با دکتر شهیدی و مشاهده توانایی‌های ارزشمند وی از شهیدی دعوت به همکاری کرد و در نامه‌ای به وزیر فرهنگ آن زمان نوشت: آقای شهیدی اگر نه در نوع خود بی‌نظیر ولی کم نظیر است. از آن پس دکتر شهیدی از تدریس در دبیرستان کاست و بیشتر وقت خود را در مؤسسه لغتنامه دهخدا گذراند. وی در سال 1340 شمسی موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد و به دلیل برجستگی علمی به سرعت به استادی دانشگاه برگزیده شد. دکتر شهیدی در سال 1347 با مدیریت گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران منصوب گردید. در آن زمان دکتر شهیدی استاد بی‌بدیل در دانشگاه به شمار می‌آمد. دانشجویان نه تنها از علم سرشار استاد شهیدی استفاده می‌کردند، بلکه شیفته اخلاق انسانی او می‌شدند. با تلاش استاد شهیدی بسیاری از اساتید خارجی ادبیات فارسی از کشورهای مختلف به دانشگاه تهران می آمدند و در سمینارهای مختلف علمی شرکت می کردند. در واقع دکتر شهیدی با ایجاد تعامل با اساتید بزرگ ادبیات فارسی از کشورهای مختلف سعی داشت تا این زبان را در آن کشورها گسترش دهد. اساتید همدوره ایشان معترفند که دکتر شهیدی در ارتقا و تعالی دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران نقش کلیدی و مؤثری داشت. دوستان، با توجه به جایگاه علمی و تخصصی دکتر شهیدی در فرهنگ نویسی و سیطره خوبی که بر زبان و ادبیات فارسی و عربی داشت، بعد از مرگ دکتر معین به ریاست مؤسسه لغتنامه دهخدا انتخاب شد و کتاب‌های فراوانی در زمینه ادبیات فارسی و تاریخ اسلام چاپ نمود. استاد شهیدی علاقه بسیاری به تاریخ اسلام و زندگی امامان از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت و ای با علاقه خاصی تاریخ اسلام را مطالعه می کرد و به حوادث تاریخی نگاهی تحلیلی داشت. این اندیشمند ایرانی آثار ارزشمندی را در موضوعات تاریخ اسلام از خود به یادگار گذاشته است که برخی از آثار ایشان عبارتند از قیام حسین علیه السلام، زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها، زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام، شیر زن کربلا و ابوذر غفاری. یکی از مهمترین آثار و شاهکارهای دکتر شهیدی ترجمه و تفسیر کتاب ارزشمند نهج البلاغه است. استاد در این کتاب توانسته است سخنان زیبا و حکیمانه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام را با زیبایی و با دقت به فارسی ترجمه نماید. کتاب ترجمه و تفسیر نهج البلاغه دکتر شهیدی به دلیل ترجمه روان و شیوا در سال 1369 شمسی در ایران با عنوان کتاب سال معرفی شد.
مشاهیر دانشگاه تهران، محمد جعفر شهیدی، 9 آذر ماه سال 1345. استاد مثل سایر روزها مشغول تدریس در کلاس بود. بحث در مورد شعر فارسی بود. شاگردان در سکوت غرق در توضیحات استاد بودند تا اینکه استاد میانه یک بیت شعر ناگهان لرزید. شدت لرزش آنقدر زیاد بود که استاد با آن هیبت به زانو درآمد. دانشجویان وحشت زده دور استاد جمع شدند. استاد در حالی که تشنج میکرد به زمین افتاد. دانشجویان دستپاچه به هر دری میزدند و چیزی نگذشت که تمام مسئولان دانشگاه تهران دور تا دور دکتر محمد معین جمع شدند. دکتر معین 5 سال تمام در کما بود تا اینکه در نهایت در 14 تیر 1350 درگذشت. اما در تمام این سالها یک نفر به امید بازگشت دوست و همکار خود سالها به اسم دکتر معین خدمت کرد. محمد جعفر شهیدی در همین زمان کتاب دوره نادره را تألیف کرد. محمد جعفر شهیدی جوان را احتمالاً باید در گوشه گوشه کلاس‌های بزرگان این سرزمین پیدا کرد. از بدیع الزمان فروزانفر و علی اکبر دهخدا در دانشگاه تهران گرفته تا سید ابوالقاسم خویی و سید حسن طباطبایی بروجردی در حوزه علمیه نجف، احتمالاً همگی به داشتن شاگرد با استعدادی همچون محمد جعفر شهیدی بالیده‌اند. دکتر شهیدی سالها بعد توانست با تلفیق دانسته‌های حوزوی و دانشگاهی آثار مهمی همچون کتاب تاریخ تحلیلی اسلام را به رشته تحریر درآورد، کتابی که برنده جایزه کتاب سال کشور در سال 1385 شد. او که به درجه اجتهاد نیز رسیده بود در سال 1369 نیز برای ترجمه نهج البلاغه موفق به دریافت جایزه کتاب سال کشور شد. به گواه افرادی که از نزدیک در مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی رفت آمد داشتند، دوران ریاست دکتر شهیدی در این مراکز دوران درخشان این مراکز بود. خوانندگان پیگیر مجلات یادداشت‌های جسته گریخته دکتر شهیدی از دهه 30 به بعد را به خاطر دارند، خصوصاً مقاله تطور شیعه و نقش علامه امینی به عنوان یک متجدد که در سال 1352 و در مجله یغما به چاپ رسید. دکتر محمد جعفر شهیدی استاد دانشگاه تهران در سال 1386 و در سن 89 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما راه دکتر شهیدی و راه تلاش برای حفظ و پاسداشت زبان فارسی همچنان ادامه دارد.
دکتر جعفر شهیدی در زمینه تخصصی خود یعنی زبان و ادبیات فارسی بسیار پرکار و پرتلاش بود و در تمام محافل علمی و ادبی با عنوان چهره برتر تحقیقی و پژوهشی از وی یاد می شد. در کنار جایگاه علمی این شخصیت بزرگ همیشه مؤدب، متواضع و فروتن بود و از تکبر و عجب و خودپسندی و زیاده طلبی و کسب جایگاه و مقام دوری می نمود. دکتر غلام علی حداد عادل استاد دانشگاه و از شاگردان دکتر شهیدی می گوید دکتر شهیدی یک عالم متعهد بود. او نمونه دانشمندی تراز اول می باشد که متدین و متعهد بود و علم را در خدمت مردم، دین و جامعه به کار می گرفت. دکتر شهیدی از آن دست حوزویان بود که اگرچه به دانشگاه آمد ولی تغییر مرام نداد و از معنویت و اعتقادات دینی دوری نجست. درباره استاد شهیدی این نکته شنیدنی وجود دارد که همواره نماز خود را در اول وقت می‌خواند. دکتر شهیدی در هر شرایطی حتی اگر رئیس برگزاری کنفرانسی مهم بود لحظاتی برای اقامه نماز آن را ترک می‌کرد.
حوزناتش عاشقی آتش تماشا چشم دل با آتش است، آتش است. جمال آتشین روی که آتش می‌چکد، از جمال آتشین روی که آتش می‌چکد، چشم پوشیدن بلا بلا ذوق تماشا آتش آتش.
مرحوم شهیدی علاوه بر تألیفات و مقالات فراوان و سخنرانی‌های متعدد در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، در کنگره‌های علمی کشورهای اسلامی و بین‌المللی نیز شرکت داشت. این عالم بزرگ به دلیل تبحری که در تاریخ صدر اسلام و تاریخ ادبیات ایران و عرب داشت، با سخنان خود همگان را از دانش عمیق خود بهره‌مند می‌ساخت. با پاس خدمات ارزشمند این استاد گرانقدر، دانشگاه پکن در چین نیز با دکتر شهیدی درجه دکترای افتخاری اعطا نمود. یکی از کارهای ارزشمند دکتر شهیدی این بود که تمام شاعران و نویسندگان جهان اسلام را مورد مطالعه و بررسی قرار داد تا مطالعاتش را در زمینه فرهنگ اسلامی تکمیل نماید. این حرکت ایشان نقش مؤثری در وحدت و انسجام کشورهای اسلامی ایفا نمود. دکتر شهیدی در سال 1374 شمسی منزل مسکونیش را به شهرداری تهران واگذار کرد و این خانه در همان سال به کتابخانه عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. در حال حاضر از این استاد محقق کتابخانه 30,000 جلدی به یادگار مانده است. استاد جعفر شهیدی نهایتاً در سال 1386 هجری شمسی و در سن 89 سالگی درگذشت. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در پیامی درگذشت این اندیشمند والا را تسلیت گفته و فرمودند ایشان یعنی علامه شهیدی ادیبی فرزانه و مورخی ژرف‌نگر و انسانی والا و با کرامت و در شمار مفاخر علمی این زمان بودند و آثار قلمی با ارزش و ماندگاری از خود بر جای گذاشتند. دوستان، برخی کتاب‌های دکتر شهیدی عبارتند از جنایات تاریخ در سه جلد، تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، شرح مثنوی تا پایان دفتر ششم، علی از زبان علی. تعدادی از آثار دکتر شهیدی که به زبان‌های عربی، ترکی، آلمانی و یونانی ترجمه شدند. در برنامه بعدی با اندیشه های این استاد بزرگوار بیشتر آشنا خواهیم شد. تشکر از اینکه این هفته با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای منان شاکریم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از مریضی های خاص و البته شایع انسان ها که مربوط به وضعیت هاضمه و روده ها میباشه صحبت بکنیم. مریضی که تعداد قابل توجهی از مردم، از زن و مرد، البته خانم ها و زن ها زیادتر از مرد ها، از این مریضی رنج میبرن و در زندگی ممکن است سالها مشکل داشته باشند اما به او توجه نکنند و یا در تشخیص و معالجه این بیماری کوتاهی صورت بگیره. مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یا بیماری روده عصبی که یک اختلال حسی حرکتی در روده ها مخصوصا مربوط به روده بزرگ است. این مریضی علامت ها و نشانه های مختلف و آزاردهنده داره، لذا راجع به علل و زمینه های این مریضی، فاکتورهای تشدید کننده، راه های مراقبت و معالجه او و اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در رابطه با کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش و کبد صحبت و گفتگو خواهیم کرد. امید شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع گفتگو با دکتر صاحب نیکپور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نیکپور.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، در خدمت تو هستم.
دکتر صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با عنوان اولین سوال ای که لطف کنین یک تعریف کلی و مختصر از مریضی به نام سندروم روده تحریک پذیر یا IBS یا اونمو به تعبیر عامیانه روده عصبی برای ما ارائه کنین که آیا هر شکم درد و معده درد و ناراحتی شکمی سندروم روده تحریک پذیره یا نه فرق میکنه و تعریف خاص خودش داره؟
خب ببین، هر شکم دردی یا اسهال یا استفراغی سندروم روده تحریک پذیر نیست. سندروم روده تحریک پذیر یه تعریف خاص داره. اولا که بگیم که این سندروم یه اختلال مزمن دستگاه گوارشه و عمدتا این اختلال در روده بزرگه و یک اختلال حسی یا حرکتیه دستگاه گوارشه و هیچ علت ساختمانی هم ما براش پیدا نمی کنیم، یعنی التهاب یا سرطانی چیزی براش پیدا نمی کنیم. ما برای اینکه بگیم کسی مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر احتمالاً هست یا نه، باید از یه معیاری استفاده بکنیم و معیار مورد نظر ما اینه که ما برای که به کسی بگیم سندرم روده تحریک پذیر، اولا بیمار باید درد شکم داشته باشه. این درد شکم عمدتاً دور ناف یا قسمت پایین شکمه. درد شکمی حداقل باید یک روز در هفته وجود داشته باشه و این درد حداقل یک روز در هفته برای حداقل 3 ماه متوالی باشه.
بله،
یعنی اگر یه فردی باشه که مثلا 6 ماه پیش یک بار درد شکم گرفته، مثلا 4 ماه پیش و دوباره چند روز پیش یه روز درد شکم گرفته، اصلا نمیشه به ایشون ما بگیم سندروم روده تحریک پذیر. یعنی یه روز در هفته برای حداقل 3 ماه متوالی باید وجود داشته باشه.
بله،
حالا در این درد شکم که محور تشخیصه، بیمار ما حتما باید تغییر اجابت مزاج رو هم داشته باشه، یعنی درد به اضافه حداقل 2 مورد از 3 موردی که میگیم. این 3 مورد چیه که بیمار ما حداقل باید 2 تاشه داشته باشه؟ یعنی زمانی که درد شروع شده، بیمار ما باید فرکانس مدفوعش، یعنی تعداد مدفوعش تغییر کرده باشه. تغییر کرده باشه یعنی چی؟ یعنی یا تعدادش زیاد شده باشه که به مفهوم اینه که تقریبا رفته باشه به سمت، یعنی اسهال به هم زده باشه، یا نه تعدادش کم شده باشه معناش اینه که دچار یبوست شده باشه.
بله،
یا نه ممکنه اون معیار دیگه از اون ستا اینه که شماره 2 قوام مدفوع تغییر کرده باشه، قوام مدفوع یا شل شده که رفته به سمت، یعنی اسهال ایجاد شده، یا نه قوام مدفوع ممکنه سفت و سخت شده باشه، یعنی فرد دچار یبوست شده باشه. این 2 معیار. معیار شماره 3 که ممکنه وجود داشته باشه این که این درد شکمی بیمار در غالب موارد با عمل دفع تخفیف پیدا بکنه.
بله،
درد شکمی محوره و حداقل 3 تا از اون را، یعنی بیمار یا باید اسهال داشته باشه یا یبوست داشته باشه همراه با درد شکم، و یا این درد با دفع بهتر بشه. خب حداقل 2 تا از این 3 تا هم باشه. یعنی عملا بیماران سندرم روده تحریک پذیر درد دارن، در کنارش یا اسهال دارن یا یبوست دارن، یا به طور شایع‌تر این 2 را با هم دارن، یعنی اسهال و یبوستی که به طور متناوبه. و تاکید میکنم جمله آخرش این که ما هیچ علت ساختمانی هم پیدا نمیکنیم.
بله،
چون یه فردی ممکنه با این مجموعه علائم بیاد ولی سرطان روده بزرگ داره، بنابراین وقتی که توجیهگر این علائم سرطان روده بزرگه، ما حق نداریم ایشون بگیم شما مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر است.
پس در مورد یک درد شکمی صحبت میکنیم دکتر صاحب که باید ممتد و متوالی باشه، حداقل 1 روز در هفته و باز حداقل برای 3 ماه پشت سر هم باید تکرار شود و با تغییرات اجابت مزاج و دفع مدفوع و مواد غایطه به صورت اسهال یا یبوست و قبضیت و تغییر کار شکم همراه باشه. خب دکتر صاحب نیکپور، حالا که بس مطرح شد، یکی از سوالات اولیه ایست که چی کار میشه، چی علتهای مطرح است که انسان دچار این تغییرات اجابت مزاج و کار شکم میشه و کار شکم و دفع او تغییراتی پیدا میکنه؟ در این زمینه اگر معلومات بتین تشکر میکنیم.
خب ببین، تغییر اجابت مزاج که حالا خودش حالا باید تعریف کنیم، حالا منظور اسهال یا یبوست، کلا حالا هر کدومش که باشه واقعا دلایل خیلی زیادی داره و تو این برنامه که واقعا وقتش نیست که ما راجع یا بتونیم همه موارد صحبت کنیم، ولی واقعا تغییرات اجابت مزاج چه اسهال چه یبوست دلایل خیلی زیادی داره. مثلا ساده تریناش اینه که آدم به اندازه کافی آب و مایعات استفاده نکنه، خب دچار یبوست میشه، یا فرد تحرکش کم باشه دچار یبوست میشه.
بله،
یا